بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. سه ماه و چهار روز پیش که این درس تعطیل شد، این مدرسه مثل امروز خالی بود. امروز بعد از سه ماه و چهار روز که آمدیم، باز هم مدرسه خالی است. البته انشاءالله در طی روزهای آینده یا هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده انشاءالله مدرسه دوباره فعال خواهد شد. وقتی من مدرسه رو اینطور می‌بینم، خیلی دلم میگیره که به هر حال با این همه نیازی که امروز در سطح دنیا و در داخل کشور نسبت به دانش دینی وجود داره و مراکزی که باید این دانش رو تولید کنند حوزه های علمیه هستند و در رأس اونها حوزه علمیه قم، به هر حال توقع این هست که فعالتر از اینی که حالا ظاهرن دیده میشه باشند. حالا انشالله که فعالیتشون برای این که زیانشه ناپیداست. به عنوان تبرک تیمون، من ابتدا یک روایتی رو میخوام از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافیه شریف نقل کرده. البته مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم این روایت رو نقل کرده در امالی خودش. روایت به سند صحیح هست از امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرمایند: اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. آغاز این سخن با امر به علم هست. اطلب العلم، امری که در موارد متعدد ما این تعبیر رو میبینیم که برید دنبال علم، علم به دست بیارید. تلقی اسلام با تلقی که ما امروز در مسیحیت تاریخی میبینیم متفاوت هست، در حالی که در مسیحیت، یعنی مسیحیتی که امروز وجود داره، بحث‌هایی بین علم الدین مطرحه و اینکه آیا ایمان با علم سازگار هست یا نه، و در بین مسیحیان فرقه‌هایی تحت عنوان ایمانگرایان، فیدئیست‌ها وجود دارند که معتقدند ایمان با علم ناسازگاره و در جایی ایمان معنا داره که ما علم نداشته باشیم. اون چرا که علم داریم دیگه نسبت به اون ایمان نداریم. در برابر این نوع تلقی ها که وجود داشته و امروز هم وجود داره هنوز و در مسیحیت جریان محکمی است این جریان، اسلام از ابتدا ایمان رو بر پایه علم معرفی کرده. آغاز حرکت اسلام یک حرکت علمی و معرفتی بوده و تأکید اسلام بر پیروانش نسبت به علم به قدری بوده که به تعبیر شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهری، ما شاهد اتفاقی هستیم در اسلام که در هیچ یک از ادیان دیگه چنین اتفاقی رو نمی‌بینیم، با اون اینکه بعد از ظهور اسلام در سرزمینی که از لحاظ علمی نسبت به زمان خودش بسیار 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 عقب افتاده هست و تعداد کسانی که در حد خوندن و نوشتن سواد دارند بنابر بعضی از نقل‌ها به عدد انگشتان دست نمی‌رسه در جزیره العرب، بعد از ظهور اسلام در فاصله کمی ما شاهد یک جنبش علمی در این منطقه به تعبیر شهید مطهری با محوریت قرآن و با محوریت مفاهیم اسلامی هست و این نبوده جز اینکه اسلام از ابتدا تأکید داشته بر علم و پیروان خودش رو دائم به طلب علم دعوت می‌کرده و این یکی از اسرار خاتمیت دین هم محسوب میشه که در واقع این دین توانست یک جنبش علمی رو ایجاد بکنه که در پرتو این جنبش علمی مفاهیم اصلی این دین از تحریف، عاملی که در ادیان گذشته اتفاق افتاد، مصون و محفوظ باقی بمونه. اینجا هم امام صادق علیه السلام به تبع اجداد طاهرینشون بر اساس همون مبانی اصلی که در اسلام هست باز تأکید رو بر طلب علم دارن، اطلب العلم، که علم در واقع مبدأ و آغاز هر خیر و برکتی از نظر اسلام محسوب میشه و دانش هر کس زمینه ایمان او و زمینه عمل صالح اوست و اگر کسی علم نداشت در واقع ایمانی هم نداره و در واقع عمل صالحی هم نمیشه از اون صادر بشه. البته این سه، یعنی علم و ایمان و عمل صالح، با هم در ارتباطن و هر کدام در هم تأثیر و تأثیر دارن، ولی مبدأ ایمان علمه. هرچند ممکنه کسی علم داشته باشه و ایمان نداشته باشه، اما اینکه کسی بدون علم ایمان داشته باشه واقعا باور برای او پیدا بشه، این از نظر اسلام نیست. ایمان هر کس به اندازه علم اوست. حضرت می فرمایند شما که میرید دنبال علم و به همین دلیل، حالا این نکته رو عرض کنم که اون قشری از شخصیت‌های اسلامی که در بین جامعه اسلامی به عنوان یک قشر ممتاز معرفی شدند، از ابتدا قشر علما بودند که عالمان به عنوان یک بخش برجسته جامعه اسلامی مطرح شدند و در رأس اونها عالمان دینی، چون مهمترین علم از نظر اسلام علم دینه، هرچند اسلام همه علوم رو که به نفع بشر باشه تشویق میکنه و همین امر هم باعث شد که در ادامه تاریخ اسلام ما شاهد شکوفایی علم در شاخه های مختلف در تمدن اسلامی بودیم، اما در رأس همه اونها بر علم دین تأکید داره و عالمان گذشته اسلامی قبل از هر چیز عالم دین بودند. اگر طبیب بودند مثل شیخ الرئیس، اگر مثلا شیمیدان بودند مثل جابر ابن حیان، اگر فیزیکدان بودند مثل ابن هیثم، اما قبلش عالم دین بودند. اینها همشون علم دین رو تحصیل کرده بودند و برخی از اینها شخصیت‌های بسیار برجسته‌ای هم در علوم دینی بودند. اون قشر برجسته جامعه اسلامی رو اسلام به عنوان علماء دین یا علما معرفی می‌کنه و در واقع این گروه از افراد به دلیل دانششون نسبت به دین مسئولیت‌های سنگین‌تری رو در جامعه پیدا می‌کنن. و این با تلقی که مثلا در مسیحیت یا در سایر ادیان وجود داره نسبت به شخصیتی که حالا در تعابیر اونها ما ازش تعبیر می‌کنیم به روحانی کاملا متفاوته. روحانی در دیدگاه مثلا مسیحیت یا سایر ادیان بر هویت علمیش چندان تأکید نمیشه، شخصیتش بیش از اینکه یک شخصیت علمی باشه یک شخصیت حالا به تعبیر خودشون اخلاقیه که وظیفه‌ای که او داره با وظیفه‌ای که یک عالم دین داره متفاوت هست. عالم دین به عنوان عالم اسلامی وظیفه‌اش توسعه دانش دینی مردم، ارتقاء دانش دینی اونهاست، در حالی که در فرهنگ مسیحی یک روحانی واسطه ایست بین مردم و خدا که از طریق این واسطه امکان بندگی و عبادت فراهم میشه. از نظر اسلام بندگی و عبادت امریست که مستقیماً بین بنده و خدا تحقق پیدا میکنه، واسطه ای برای بندگی وجود نداره و بندگی ظرف خاصی، قالب خاصی، زمان خاصی، مکان خاصی نداره. در اسلام بندگی همه صحنه زندگی رو پر میکنه، اما در مسیحیت این بندگی زمان و مکان پیدا میکنه، واسطه پیدا میکنه، مکانش کلیساست، زمانش زمانهای خاص به ویژه یک شنبه هاست، واسطهش اون روحانی و کشیش در واقع کلیساست که از این طریق در واقع عبادت و بندگی تحقق پیدا میکنه. از نظر اسلام هر فعل عادی ما، هر فعل مادی ما میتونه مستاقی از عبادت باشه، خوابیدن ما، خوردن ما. و این مفهوم که توسعه در واقع عبادت و بندگی در قالب‌های مختلف در زمان و مکان‌های مختلفه یه ویژگی بسیار ممتازی است در اسلام که ما به دلیل توجه نداشتن به این جهت چون در متنش قرار داریم نمیتونیم این ویژگی رو برای دیگران خیلی توضیح بدیم یا کمتر بهش توجه میکنیم و برای کسانی که با این فرهنگ آشنا نیستن مثل کسانی که در فرهنگ مسیحی مثلا رشد کردن توجه به این جهت خیلی مهمه. عالم دین از نظر اسلام وظیفش ارتقاء دانش دینی مردم برای توسعه ایمان و توسعه عمل صالحه. از اونجایی که این علم برای تقویت ایمان و تقویت عمل صالحه، خب عالم باید یه خصوصیاتی هم در رفتارش در منشش وجود داشته باشه. حضرت می فرماید شما طلب علم کنید، اطلب العلم، که حالا ما اسم خودمون باشیم طلبه یعنی طالب علم، از همین عناوین و تعابیر گرفتیم. و تزینو معهو بالحلم والوقار، همراه با علم شما متزین به زینت حلم و وقار باشید. در اینکه تفاوت حلم و وقار چیست خب بحث کردن. صدرالمتعلقین عبارتی داره که این اون عبارت رو من در تعلیقی که اینجا هست از این نسخهی که از کافی من این مطلب رو نقل کردم آوردم. اما اون چه که هست که حالا به نظرم شاید در تعبیر صدرالمتعلقین همین نکته توجه بهش یا نشده یا بیان نشده اینه که حلم یک حالت نفسی و روحی است و وقار یک منش عملی و رفتاری است. حلم حالتی است در روح انسان که بتواند در مقابل شرایط سخت، شرایط ویژه، برخورد آرام و متینی داشته باشه، متلاطم نشه روحش. آدم ها وقتی در یه شرایط ویژه قرار میگیرن یا در یک سختی خاصی قرار میگیرن، عکس العمل هاشون با هم متفاوته. برخی متلاطم میشه روحشون، گرفتار یک اضطراب و تشویشی میشن. در مقابل یه عده‌ای روحشون آرامش داره، ولو در شرایط ویژه، ولو در شرایط سخت، عنان روح از کفشون خارج نمیشه. این جور افراد، افراد حلیم محسوب میشن که در واقع حلم در اونها تحقق پیدا کرده و در واقع به صورت یک ملکه در آمده. البته نتیجه حلم در روح و نفس وقار در رفتار و منش خواهد بود. وقار اون آرامشی است که در رفتار و منش پیدا میشه و شخص در واقع بدون، حالا تعبیری که در برخی روایات هست، بدون عجله، بدون سبکی کاری رو انجام میده، سنگین و با متانت یک کار رو انجام میده، که این نتیجه اون حالت روحی است. یعنی وقتی کسی حلیم بود، توانست روح خودش رو در شرایط مختلف کنترل کنه و عنان از کفش خارج نشه، در مقام رفتار با وقار خواهد بود. چنین کسی رفتار سنگینی، رفتار بدون عجله ای خواهد داشت، که عجله آفت همه امور به ویژه علم. اونهایی که عجله می کنند هرگز نمی رسند. من بارها این جمله رو شاید گفتم و دوستانی که در بحث‌های ما بودن شاید این جمله رو شنیدن که کسی که عجله میکنه هرگز نمیرسه، به خصوص در علم. علم با عجله ناسازگاره، چون به تعبیری که در روایات وارد شده، عجله از جنود جهله. در مقابل وقار که از جنود عقل محسوب میشه. عجله در کار علمی باعث میشه که شخص در واقع اون هدفی رو که از علم وجود داره بهش نمیرسه. حالا من خیلی بخوام ساده بیان کنم، طلبه‌ای که همش دنبال اینه که کی این درس تموم میشه، کی مثلا فلان کتاب، حالا در سطح که میخونه، کی مکاسب تموم میشه، کی رسائل تموم میشه، کی کفایه تموم میشه، وقتی به خارج میرسه کی این دوره درس مثلا خارج اصول تمام میشه، فقط دنبال اینه که مثلا این کتاب تمام بشه، کفایه، وسائل، مکاسب یا درس خارج تمام بشه، این نمیرسه به اونی که باید بهش برسه. چون اون چه که قرار ما در تحصیل علم در حوزه به اون برسیم، که من در یه عبارتی این جمله رو در کتاب میقات سبز هم اینجا گفتم و این عبارت چم اینجا آوردم توی این اسلاید ها، اینه که ما برسیم به اجتهاد. اجتهاد همونطوری که میدونید و در کتاب های فقهی توضیح داده شده، به عنوان یه صفت برای کسی که انسان میتونه از اون تقلید بکنه، گفتن باید مقلد ما مجتهد باشه. اجتهاد یک ملکه است، یک حالتی است در نفس، یک حالت راسخ و ثابتی در نفس که در واقع ویژگی این ملکه این است که شخصی که صاحب این ملکه است توانایی تحلیل داده های دینی رو داره، حالا به صورت خاص داده های فقهی، حالا اجتهاد که ما اینجا میگیم اجتهاد فقهی اگر مقصودمون باشه، البته اجتهاد در همه زمینه های علمی معنا داره، چه علم دین باشه چه غیر دین، در حوزه دین چه فقه باشه، چه کلام و عقاید باشه، چه اخلاق باشه، چه تاریخ، چه تفسیر. اجتهاد این است که شخص بتواند داده هایی رو که در یک زمینه علمی وجود داره تحلیل بکنه. توانایی تحلیل داده ها نیازمند به صبر و نیازمند به در واقع حلمه. شخص باید صبورانه و حلیمانه دانش رو باهاش ارتباط برقرار کنه. من شاید این قصه رو بارها برای دوستان گفتم، این قصه که نقل میکنم از باب این که تجربه شخصی من بوده، نه از باب این که حالا مثلا تجربه موفقی بوده، نه، ولی من این بارها این قصه رو عرض کردم. یک وقتی من مکاسب محرمه میخوندم، تازه مکاسب شروع کرده بودم، استاد بزرگوار من که خدا حفظ کنه ایشون رو، ایشون خواب لطف میکرد میامد حجره ما به من و هم مباحث من درس میداد. خب من طبیعتم در درس اینجوری بود که اوائلش سوال نمی کردم از استاد، یه مقداری که با استاد و درس آشنا می شدم سوال می کردم و هی سوالاتم بیشتر و بیشتر می شد. یک روز که سوال کردم از ایشون، ایشون یه دفعه برآشفت، فرمود که درسم خب خصوصی بود، ایشون تشریف می آوردن حجره ما، ایشون فرمود که فلانی تو هرچی سوال بکنی من برات جوابشو پیدا میکنم، ولو شده تا صبح مطالعه کنم جواب این سوالا رو پیدا میکنم میام میگم. بعد با عصبانیت ایشون گفت ولی این مکاسبی که تو میخونی 400 سال طول میکشه. گفت شما نمیذاری من درس بگم، روزی یکی دو سطر بیشتر جلو نمیری، همش سوال میکنی. من به ایشون عرض کردم که حاج آقا این مکاسب 400 سال طول نمی کشه انشالله، ولی من اوائل کتاب باید با نویسنده کتاب و فکر نویسنده کتاب آشنا بشم، اگر من بفهمم شیخ رضوان الله علیه چجوری فکر میکنه مشکل من حله، من فقط باید اون کلید فکر کردن شیخو به دست بیارم، تا اون موقع یه مقداری آهسته مجبورم بخونم. بهشون گفتم، گفتم آقا نمیکشه 400 سال، که البته زمانی که من مکاسب رو شروع کردم خوندنش رو و زمانی که شروع کردم به تدریس خارج مکاسب که در این میان یه بار یکی دو بار هم سطحشو درس دادم، فاصله بین تدریس تحصیل من مکاسب رو شروع کردنم تا زمانی که خارج مکاسب شروع کردم کمتر از 10 سال بوده، برخلاف اونایی که خیلی عجله دارن. اما هم مباحث من که از اونایی بود که خیلی عجله داشت زودتر این کتاب تموم بشه و همیشه از دست من از این جهت شاکی بود، هیچ وقت مدرس مکاسب نشد، البته طلبه فاضلی است ولی هیچ وقت مدرس مکاسب نشد. حالا من این عرض کنم که واقعا علم یه چیزی است که با عجله ناسازگاره و کسی که عجله میکنه اصلا نمیرسه، اما اگر با متانت و صبر کار علمی رو انجام بدید یقین بدونید زودتر از دیگران میرسید، البته به شرط اینکه به بقیه شرایط هم عمل کنید. نه فقط صبر به این معنا نیست که آدم مثلا بیخیال باشه، درس نخونه، درس شرکت نکنه، بگه ما عجله نداریم. عجله نداریم نه به این معناها که بعضی از اعلام هستن، نه مقصودم این نیست، این کسل مقصود نیست که آدم بی حال باشه، حالت کسالت و تنبلی، نه، کار فراوان علمی، ولی بدون اینکه عجله ای داشته باشی که حتما زودتر این درس تموم بشه، کتاب تموم بشه. حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم، مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی رضوان الله علیه، ایشون هم از اساتید مکاسب من بود، من در مکاسب خیلی استاد عوض کردم، استادان زیادی رو دیدم، سطح مکاسب که میخوندم، یکی از استادان من مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی بود. وقتی من درس ایشون شرکت میکردم، در یکی از این مقابر حرم یه حجره کوچکی ایشون برای 5-6 نفر درس میگفتن، بعضی از اون دوستان من بودن، بعضی از اونایی که شرکت میکردن، من جستجوی استاد بودم برای مکاسب، چون استادان مختلف رو تجربه میکردم، گفتن ایشون هم هست. من رفتم درس ایشون، خوشم آمد، دیدم علارغم این که جمعیت کمیست ولی درس خوبیست. طبق معمول یه چند جلسه ای ابتداءن ساکت و صامت بودم، بعد یواش یواش سوالات شروع شد و بعد یواش یواش حجم سوالات افزایش پیدا کرد. یه روز ایشون عصبانی شد، خدا رحمتشون کنه، خیلی آدم آرام و متینی بود ایشون، هرز عصبانی شد، یعنی عصبانی در این حد، من تا آمدم یه سوالی بکنم ایشون فرمود صبر کن من میدونم چی میخوای بپرسی، الان جوابشم میدم. بعد من ایشون عرض کردم که الحمدلله علم غیب هم دارید آجا، ما خبر نداشتیم شما علم غیب دارید. گفت نه میدونم چی میخوای بگی، میخوای این اشکال مرحوم هاشم محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی رضوان الله علیه رو بگی. بعد من بهشون عرض کردم آجا، من حاشیه مرحوم اصفهانی رو بر مکاسب نگاه نمی کنم. ایشون گفت اه، من فهم کردم این اشکالایی که تو میکنی از روی حاشیه ایشون اشکال میکنی. گفتم نه آجا، من نگاه نمی کنم، چون که من الان دارم مکاسب میخونم، برای مکاسب خون مصلحت نمیدونم حاشیه مرحوم اصفهانی رو نگاه کنه، چون اون مال کسیه که مکاسب خونده باشه، چون ایشون توضیح نمیده، بیشتر نقد و بررسی میکنه. گفتم من حاشیه ایشون رو نگاه نمی کنم، مگر به ندرت مثلا به یه مناسبتی باشه، و الا من نگاه نمی کنم. بعد البته بعدها ما با مرحوم آقای طاهری خیلی صمیمی بودیم، من بارها از ایشون عذرخواهی کردم که آجا ببخشید اون ایام شاگردی خلاصه شما رو زیاد اذیت کردیم، و ایشون هم همیشه ناراحت میشد از این جمله من، فرمود نه آقا چه اذیتی، بالاخره درس بوده و شما سوال میکردی و اینا. علی حال، اون چه که من میخوام عرض کنم به دوستان اینه که آدم باید کار علمی بکنه، فراوان هم کار بکنه، ولی در این حال نباید عجله داشته باشه. عجله مانع از این میشه که ما برسیم به نتیجه. حالا این یه بُعد بود. به هر حال حضرت میفرمان اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. میفرمان شما متواضع باشید، هم برای شاگردان هم برای اساتید. خب مرحوم صدر المتعلهم میگه تواضع در مقابل استاد وضعش معلومه، استاد بالاخره حق استادی بر ما داره، پدر معنوی ماست، کسیست که داره ما رو پرورش میده، خب هر جا داره تواضع، ولی در مقابل شاگرد برای چی؟ شاگرد برای چی ما در مقابلش متواضع باشیم؟ بعد خود ایشون جواب میده به این سوال، میفرماد جهت این که تواضع در مقابل شاگرد باید کرد، نکته ظریف جالبی ایشون بیان میکنه، میگه جهتش اینه که این شاگرد بوده که به استاد فرصت داده استادی کنه، اگر نبود شاگرد که این استاد نبود. اگر نبودن رفقایی که بالاخره همت داشتن، امروز که هیچ کدوم از درس ها نیست و این مدرسه اینطور سوت و کوره، بالاخره بیان سر درس، خب امروز کلاسی تشکیل نمیشد، درسی در کار نبود. حالا امروز هم که طوفان شهریه هم ظاهرا بوده، من خبر نداشتم، که خب اون دیگه عامل ویژه است. خب بعد توی این شرایط بسیار بسیار سخت رفقا همت کردن آمدن، خب این یه فرصت ایجاد میکنه که درسی شکل بگیره. مرحوم صدرالمتعالین میفرماد خب بالاخره اگه این شاگرد نبود، استاد که نمیتونست درس بگه، استاد نمیتونست استادی کنه، که پس جا داره در مقابل شاگرد هم متواضع باشه، به خاطر این فرصتی که در واقع شاگرد برای استاد ایجاد میکنه. ولا تکونو علما عجبارین فیذهب باطلکم به حقکم. بله، بعد حضرت میفرمان ولا تکونو علما جبارین، یعنی عالمانی نباشید که حالا چون علم دارن بخواید به دیگران با جبر و جبروت و از موضع بالا برخورد بکنید، که اگر این بشود اون باطل شما که همون جباریت شماست باعث میشه اون حق شما که همون علم شماست از بین میره. فیذهب باطلکم به حقکم، یعنی اون اثری که باید علم شما داشته باشه دیگه نخواهد داشت، اون خصلت باطل شما اون علم شما رو هم از بین میبره، اثرش رو از بین میبره، دیگه شما نمیتونید اونطوری که باید تأثیر گذار باشید در جامعه. که حالا وقت گذشته بخواستم اینو بیشتر توضیح بدم، امروز خیلی دیر شروع کردیم، البته من امروز استثنائاً خیلی زود آمدم و مدت زیادی تو دفتر مدرسه منتظر شدم که دفترم هیچ کس نبود، من بودم و دفتر و خادم. عرض کنم خدمت شما، الان وقت گذشت، من خواستم یه مقداری بیشتر راجع به این توضیح بدم، فقط این کلمه رو عرض کنم که عالمان دینی تأثیری که در جامعه داشتن، تأثیراتشون بسیار تأثیرات گسترده و ماندنی بوده، همیشه نتیجه نوع تعاملی بوده که با مردم داشتن. مردم از علم یه عالم خیلی خبر ندارن، چون علم یک عالم امر تخصصی است، متخصصان میفهمند که این آقا واقعا عالم یا نه. اما آثار علم که تو مورد توقع مردمه، اگر در کسی وجود داشت، مردم اون رو به عنوان عالم میپذیرن، که یکی از این آثار همین خصلت فلم و وقاره، که عالمی که با رفتار متانت‌آمیز و در این حال مهربان با مردم، نه جبار با مردم، ارتباط برقرار میکنه، تواضع داره نسبت به دیگران، این عالم در دل مردم نفوذ میکنه و این عالمی است که تأثیر گذاره و علمای بزرگ تاریخ ما همیشه از این قشر بودن، قشری که با مردم ارتباط صمیمی و ارتباط در واقع مرید و مرادی برقرار میشد و مردم واقعا نسبت به اینها ارادت و علاقه پیدا میکردن و این باعث میشد که اینها تأثیر میگذاشتن در محیط خودشون، تأثیر میگذاشتن در شاگردان خودشون و تأثیراتشون در طول تاریخ هم باقی موند و بخشی از این تأثیرات در واقع به ما رسید، ما میراث اونها رو داریم استفاده میکنیم، ما وارث میراثی هستیم که از علمای ارزشمند گذشته تاریخ شیعه به ما رسیده، به همون تعبیری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم داشتن در وصیت‌نامه شون، که این علمای شیعه بودند که این میراث اهل بیت علیهم السلام رو چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ عملی نسل به نسل منتقل کردن، به ما رسید انشاءالله ما هم بتوانیم به مسئولیت خودمون عمل کنیم، این میراث رو به نسل‌های بعدی به شکل مناسب انشاءالله منتقل کنیم. من به همین مقدار امروز اکتفا میکنم انشاءالله. البته فردا یک توضیحی کلی راجع به کیفیت کار درسمون اشاره میکنم، بعد وارد مقدمات درس خواهیم شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.